رادیو فردا،
آخرین تحولات ایران و جهان.
سخنگوی قوه قضاییه میگوید محاکمه رهبران مخالفان در زمان مقتضی صورت خواهد گرفت. جمعی از دانشجویان بسیجی در مقابل دفتر حفاظت از منافع مصر در تهران تجمع کردند. و ایران بار دیگر خواستار پیگیری وضعیت علیرضا عسگری شد. ثانیه هایی پس از نیمه شب 14 دی 89 4 ژانویه 2010 میلادی میگذرد. به مجله نیمه شب رادیو فردا خوش آمدید. هانا کاویانی هستم و ازتون دعوت میکنم تا یک ساعت آینده مهمان ما باشید با اخبار و گزارش های متنوعی که به همت همکارانم در رادیو فردا تهیه شده. اما ایستگاه اول این مجله خبر هست. مروری داشته باشیم بر تازه ترین های ایران و جهان با فرینه آسمی.
متشکرم هانا. سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز دوشنبه خود در ارتباط با سخنرانی اخیر دادستان تهران درباره محاکمه رهبران مخالفان دولت گفت آقای دولت‌آبادی نگفت که به زودی محاکمه صورت خواهد گرفت. غلام حسین محسنی ارجایی همچنین گفت محاکمه سران فتنه اقتضایی دارد که هر وقت زمینه‌های آن فراهم شد صورت خواهد گرفت. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه گذشته در مورد رهبران مخالفان دولت گفته بود که اینها مجرم هستند و به جرایمشان رسیدگی خواهد شد و محاکمه آنها قطعی است. سخنگوی قوه قضاییه همچنین با اشاره به نامه مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت که در آن اعلام کرده بود از برگزاری دادگاهی علنی کاملا استقبال خواهد کرد گفت نیازی به آمادگی نیست و اگر شرایط اقتضا کند این افراد محاکمه خواهند شد. جمعی از دانشجویان بسیجی روز دوشنبه در مقابل دفتر حفاظت از منافع مصر در ایران تجمع کردند. این دانشجویان در اعتراض به آنچه کارشکنی دولت مصر در ارسال کمک‌های انسان دوستانه از سوی کاروان آسیایی به مردم غزه مینامیدند تجمع کردند. یک کشتی حامل کمک‌های بشر دوستانه برای ساکنان غزه بندر سوریه لازقیه را به سمت مصر ترک کرده و روز دوشنبه وارد غزه شده است. در همین زمینه گزارش‌هایی در رسانه‌های مصری منتشر شده مبنی بر اینکه مقام‌های قاهره با ورود ایرانیان همراه با این کشتی مخالفند. علی اکبر صالحی سرپرست وزارت خارجه جمهوری اسلامی با ارسال نامه‌ای به رئیس کمیته بین‌المللی صلیب سرخ خواستار پیگیری وضعیت علیرضا عسگری شد. آقای صالحی از این کمیته خواست تمام امکانات خود را برای روشن شدن وضعیت معاون وزیر دفاع پیشین ایران در دولت محمد خاتمی به کار گیرد. علی اکبر صالحی پیشتر از دبیرکل سازمان ملل خواسته بود برای بازگرداندن آقای عسگری به ایران تلاش کند. علیرضا عسگری معاون علی شمخانی وزیر دفاع سابق ایران در آذر ماه 1385 در ترکیه ناپدید شد. غلام حسین الهام مشاور حقوقی رئیس جمهوری درباره رأی صادر شده برای کاوه اجتهادی مدیر مسئول روزنامه ایران گفت که این رأی از نظر حقوقی اشکالات جدی دارد و افسود قاضی میبایست ابتدا به جرم متهم اصلی که مهدی هاشمی است رسیدگی میکرد. به دنبال شکایت مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی از مدیر مسئول روزنامه ایران دادگاه کاوه اجتهادی را به تحمل 6 ماه حبس تعزیری بابت افترا و 10 ضرب شلاق برای نشر اکاذیب محکوم کرده است. اسمت الله جابری قاضی واحد اجرای احکام دادسرای جنایی تهران به خبرگزاری فارس گفت که حکم قاتل پرونده سعادت آباد صبح چهارشنبه 15 دی اجرا می شود و متهم به دار آویخته خواهد شد. در آبان ماه گذشته در حوالی میدان کاج در سعادت آباد یک مرد جوان با چاقو به مرد دیگری حمله ور شد و او را از پای درآورد. تصاویر ویدیویی این حادثه که در اینترنت هم منتشر شد حاکی از آن بود که نیروی انتظامی و مردم هم شاهد این صحنه بودند، اما نیروی انتظامی از دخالت خودداری کرد.
متشکرم. تازه ترین اخبار را از فرینه آسمی می‌شنیدید و حال چکیده از اون چه که تا ساعت 1 بامداد در این مجله خواهید شنید. انتقاد و تهدید به محاکمه رهبران مخالفان دولت. مهدی کروبی میگوید آماده حضور در دادگاه علنی است. موافقان و مخالفان تأسیس وزارت ورزش و جوانان. وزارتی که هنوز تشکیل نشده مدعی برای هدایتش پیدا شده. نگاهی هم خواهیم داشت به چشمانداز روابط ایران و برزیل پس از آغاز به کار رئیس جمهور جدید این کشور دیلما روسف. در بخش دوم این مجله هم شنونده دو برنامه هفتگی نمای دورنمای نزدیک و گفتگوی ویژه خواهید بود. برای شنیدن اینها و بیشتر از اینها تا ساعت 1 بامداد با ما بمانید. مهدی کروبی از رهبران مخالفان دولت اعلام کرد که از برگزاری دادگاهی علنی در مورد خود کاملا استقبال می کند. او این موضوع را در پاسخ به تهدیدهای برخی از مقامهای جمهوری اسلامی ایران برای محاکمه خود و میرحسین موسوی دیگر رهبر مخالف دولت ابراز داشت. به نوشته وبسایت سهام نیوز، آقای کروبی همچنین خواستاران شد که اگر مقامهای جمهوری اسلامی ایران در ادعاهایشان صادقند، دادگاه علنی باشد تا همه ملت که صاحبان اصلی کشورند حرف‌های دو طرف را بشنوند و قضاوت کنند. در این میان غلامحسین محسنی اژه‌ای، سخنگوی قوه قضاییه، در پاسخ به مهدی کروبی گفت اگر هم او آماده نباشد، در صورت فراهم بودن اقتضائات محاکمه می‌شود. در همین باره نیما راشدان، تحلیلگر امور سیاسی ایران در سوئیس، به پرسش‌های بهروز کارونی پاسخ می‌دهد.
آقای کروبی منظورش از محاکمه یک پروسه قضایی است که در اون قاضی وجود داره، وکیل مدافع وجود داره، متهم یه سری اتهاماتی بر او وارد میشه، او میاد بر اساس یک سری مستندات و شواهدی از خودش دفاع میکنه، قاضی هم مستقل و آزادانه نهایتا حکم میکنه و میگه که ایشون گناهکاره و یا بیگناهه. اما محاکمه‌ای که آقای محسنی اژه‌ای به کار میبره، محاکمه‌ای که به هر حال حتی اگر در قانون اساسی جمهوری اسلامی وجود نداشته باشه، از روز اول این انقلاب اعمال شده و روح قانونی محاکمه در ادبیات جمهوری اسلامی منظور آقای محسنی اژه‌ایه، اون محاکمه به این شکله. یک سری اتهامات و توهمات سیاسی در ذهنیت رهبران ایران، آقای خامنه‌ای یا دیگران، شکل میگیره. بر اساس این توهمات به نیروهای امنیتی دستور داده میشه که برن اون وقت ادله و شواهدی در راستای اون جور کنن، بعد من یک سری افراد رو دستگیر کنن، بعد از مراحل واجب و به قول معروف بسیار لازم این نوع محاکمه ذهنی آقای خامنه‌ای و محسنی اژه‌ای اینه که بعد که او رو دستگیر کردن، ماها و ماها در زندان انفرادی نگه دارن، شکنجه کنن، تحت شکنجه روانی قرار بدن و بعد او رو وادار کنن بیاد و در یک دادگاه غیرعلنی چند بار این دادگاه رو تمرین کنن، نهایتا تلویزیون یه بخشایش رو ضبط کنه و برای افکار عمومی پخش کنه. به خاطر همین من این دو نفر آدم باور من دارن از دو تا مسئله متفاوت صحبت میکنن.
خب صرف نظر از قضیه، شما فکر میکنین که چرا جمهوری اسلامی ایران در طی هفته‌ای اخیر به این نتیجه رسیده که بحث محاکمه آقایان کروبی و موسوی رو مطرح بکنه؟
این که با اینها برخورد انجام نگرفته نظر آقای خامنه‌ای بوده تا کنون. آقای خامنه‌ای واقعا به این نتیجه رسیده که خب بله، به صورت سخت افزاری این مسئله کنترل شد و دیگه کسی به خیابون نمیاد و توقع داره که بدون حتی محاکمه و بدون این برخورد سخت بتونه این افراد رو اعراب کنه و بیان در تریبون‌های رسمی بگن ما اشتباه کردیم و لاقل یک بخشی از نظرات رهبری رو بپذیرن. منتها به باور من هر مقدار که امید رهبری دستیابی به این توافق از بین میره، اون وقت ارعاب رو از این بر بیشتر میکنه. یک مورد دیگه هم که وجود داره اینه که عملیات روانی که آقای احمد نژاد و دوستانشون و افراد بسیار تندرو روی نیروهای میانی خودشون انجام دادن و وقتی که شما به یک سری افراد میگین که اینا فتنه هستن، اینا از خارج پول گرفتن فلان، یک فشاری هم از اون ناحیه ایجاد میشه برای دستگاه قضایی که آخه شما که این ادعا رو کردین، خب اینا که جرائم بسیار سنگینی رو مرتکب شدن، پس چرا اونها رو نمیگین اعدام کنید؟ و اون وقت توجیه اینا سخته.
فکر میکنید که مقام های جمهوری اسلامی را تا مرحله محاکمه پیش خواهند رفت یا نه این صرفا فقط در حد یک تهدید میتونه محدود بشه؟
رفتش رو بخواهیم، پیش بینی آنچه که درون ذهن آقای خامنه ای میگذره بسیار کار مشکلی است. واقعا نمیشه به لحاظ معیارهای متقابل و استاندارد علم سیاست نمیشه پیش بینی کرد در مخیله ایشون چی میگذره. اگر به لحاظ معیارهای عقلانی بخواد رفتار کنه، قطعا نباید این کار رو بکنه، بخاطر اینکه این نوع برخورد یک شکاف بسیار شدیدی رو به وجود خواهد آورد و تقریبا تمام اون قافله همراهان سالهای قبل از انقلاب و دهه اول انقلاب رو از این برحال کارنوالی که آقای خامنه‌ای را انداخته از در دو دهه گذشته جدا خواهد کرد. بعد آیا ایشون واقعا اینقدر مشروعیت و مقبولیت سیاسی مذهبی داره که بتونه خودش به تنهایی راه رو ادامه بده یا نه؟ اینها سوالاتی که مطرح میشه. من فکر میکنم هم احتمالش وجود داره که بخواد عقلانی وجود داشته باشه برخورد انجام نشه و هم اون که فکر کنه که این برخورد حتما باید انجام بده به خاطر اینکه درس عبرت بشه برای سایر افرادی که از حقوق مردم دفاع کنه.
نیما راشدان، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در سوئیس، به پرسش‌های همکارم بهروز کارونی پاسخ میداد.
این مجله نیمه شب رادیو فرداست.
اما هنوز وزارت ورزش و جوانان تشکیل نشده، مدعیانی برای نشستن بر صندلی آن پیدا شدند. رسانه‌های ایران یک روز پس از رأی به تشکیل وزارتی برای ورزش و جوانان به دنبال یافتن گزینه‌ای هستند که به احتمال زیاد روی کرسی این وزارتخانه در کابینه خواهد نشست. آرش حسنی‌ها گزارشی داره از گزینه‌ها در میانه بحث‌های مخالفان و موافقان تأسیس وزارت ورزش و جوانان.
همین چند هفته قبل بود که مهرداد بزرپاش، رئیس سابق سازمان ملی جوانان، از سمت خود کناره‌گیری کرد و فرهناز ترکستانی حاضر به قبول این پست نشد. شاید دلیل آن کناره‌گیری و آن امتناع حالا روشن‌تر باشد. این تصمیم نمایندگان مجلس در جلسه علنی روز یکشنبه است.
ماده واحده از تاریخ تصویب این قانون، سازمان‌های تربیت بدنی و ملی جوانان با اعتبارات نیروی انسانی و امکانات ادغام و به وزارت ورزش و جوانان تبدیل می‌شود.
تصویب شد. ما رأی بالایی.
اما این مصوبه که با رأی بالایی به تصویب رسید، با واکنش مسئولان دستگاه ورزش همراه شد. علی سعیدلو، معاون محمود احمدی نژاد و رئیس سازمان تربیت بدنی همراه با دیگر مدیران خود منتقد این تصمیم هستند. رؤسای فدراسیون‌های مختلف ورزشی همگی نامه‌ای به رئیس مجلس شورای اسلامی نوشتند و از دیدگاه‌های رئیس خود حمایت کردند. مهدی رستم‌پور، خبرنگار ورزشی و صاحب نظر این حوزه، چندان خوشبین به آثار مثبت این تصمیم مجلسی‌ها نیست.
نکات عجیب و مبهمی در این اتفاقی که رخ داده مستتر هست. به اعتقاد من تأثیرات مثبتی که ممکنه وزارتخانه شدن دستگاه ورزش ایران در پی داشته باشه کاملا نامشخص هست. ولی اون چه که قطعیت داره در حال حاضر اینه که ورزش دولتی تر میشه در ایران. ورزش زیر نظر مستقیم دولت هست الان و این قضیه بیشتر هم میشه. رؤسای فدراسیون ها ارتقا پیدا میکنن تا سطح معاون وزیر و سردرگمی هایی رو میشه از همین حالا پیش بینی کرد که اتفاق خواهد افتاد. ورزش ایران به سختی میتونه چنین قضیه ای رو هضم کنه.
اما موافقان این تصمیم استدلال هایی برای تصویب ادغام سازمان تربیت بدنی و سازمان ملی جوانان دارند. از جمله موافقان این طرح، امیدوار رضایی، رئیس فراکسیون ورزش مجلس است که دلایل خود برای موافقت با این تصمیم را در یک برنامه تلویزیونی چنین عنوان می‌کند.
احساس شد در مجلس که سازمان به لحاظ ساختاری، به لحاظ عملکردی جوابگوی این مطالبات نیست. زمین که دو تا سازمان مجزا هستند و اعتبارات رو دارن، ولی خب طبیعتاً مجلس معمولاً دنبال جایگاهی می‌گرده که اگه کمکی به اون سازمان می‌کنه بتونه پاسخ هم بده. یعنی جواب سوالات مردم رو از طریق نمایندگان بتونیم از سازمان‌ها و مسئولینشون دریافت کنیم. اگه مشکلاتی هست بشه این منتقل کرد و رفع مشکل کرد.
علیرضا دهقانی، دیگر نماینده مجلس شورای اسلامی که با تأسیس وزارت ورزش و جوانان موافق است، دلایل خود را دارد.
توی وزارتخانه‌های دیگه الان نگاه کنید، ما وقتی هر وزیری معرفی میشه برای رأی اعتماد، باید موظف ایشون برنامه‌های خودش رو ارائه بده. بر اساس اون برنامه‌ها نمایندگان در واقع تصمیم میگیرن که رأی بدن به اون وزیر یا خیر. خب طبیعتاً این موقعیت هم برای ورزش کشور هم به وجود میاد.
اما مهدی رستم‌پور، تحلیلگر ورزشی مقیم آلمان، بر این باور است این دلایل تنها روی کاغذ است و با واقعیت فاصله بسیاری دارد.
این مجلس توجیهش این است که ما می‌خوایم با وزارت خونه شدن سازمان تربیت بدنی نظارت بیشتری داشته باشیم و راحت‌تر بتونیم مورد سوال قرار بدیم مسئولین ورزش ایران رو. باز میشه این سوال رو مطرح کرد که مگه در مواجهه با سایر وزارتخونه‌ها مجلس چقدر موفق عمل کرده که حالا می‌خواد یک وزارتخونه جدید رو هم اضافه کنه به مشکلاتی که قبلا داشته.
در این میان ستار هدایت‌خواه، نماینده مجلس شورای اسلامی و از مخالفان ادغام این دو سازمان و تشکیل یک وزارت دولتی، شرح وظایف مختلف این دو دستگاه را دلیل مخالفت خود اعلام می‌کند.
سازمان ملی جوانان یک نهاد سیاست‌گذار و ستادی است، در حالی که سازمان تربیت بدنی یک دستگاه اجرایی است. از طرفی حوزه فعالیت‌ها هم بسیار گسترده و در این حال ناهمسنخ است. حوزه فعالیت جوانان، برنامه‌ریزی و سیاست‌گذاری برای امور جوانان مثل اشتغال، مسکن، تحصیل، ازدواج، توانمند کردن تشکل‌های جوانان، تربیت فعالیت‌های فرهنگی اجتماعی جوانان هست و حوزه فعالیت تربیت بدنی ورزش. ورزش چه ارتباطی و سنخیتی با مسکن دارد؟ چه سنخیتی با اشتغال دارد؟ چه سنخیتی با ازدواج دارد؟
کلیات تشکیل وزارت ورزش و جوانان در صحن علنی مجلس تصویب شده است، اما راه درازی تا تشکیل وزارت ورزش و جوانان در پیش است. هنوز یک روز از تصویب تأسیس این وزارت نگذشته، گمانه‌زنی‌ها برای وزیر آتی این وزارتخانه آغاز شده است. به جز علی سعیدلو، رئیس فعلی سازمان تربیت بدنی، و مهرداد بزرپاش، رئیس سابق سازمان ملی جوانان که شانس بالایی برای در اختیار گرفتن کرسی وزارت ورزش و جوانان دارند، محمد علی آبادی، رئیس پیشین سازمان تربیت بدنی هم میتواند گزینه مورد توجه محمود احمدی نژاد باشد، هرچند شانس او برای گذشتن از صد مجلس بسیار اندک است. میگویند مجلسی ها به امیدوار رضایی رئیس فراکسیون ورزش مجلس نظر دارند، ضمن اینکه نام های فداحسین مالکی سفیر جمهوری اسلامی در افغانستان، محمد دادکان رئیس پیشین فدراسیون فوتبال، حبیب کاشانی عضو شورای شهر تهران و سرپرست فعلی باشگاه پرسپولیس و همچنین حمید سجادی معاون سازمان تربیت بدنی نیز در رسانه ها به عنوان وزیر احتمالی وزارت ورزش و جوانان دست به دست می شود.
آرش حسنیا گزارش میداد. غلام حسین عرشی از زندانیان حوادث عاشورای تهران در نامه‌ای به دادستان تهران از بدرفتاری بازجویان و شکنجه‌اش توسط آنها خبر داده است. غلام حسین عرشی اواسط اسفند ماه سال گذشته و پس از انتشار عکسش در وبسایت گرداب و هفته‌نامه امین جامعه متعلق به نیروی انتظامی بازداشت شده بود. جزئیات بیشتر درباره این نامه در گزارشی از بابک غفوری آذر.
ضرب و شتم با کابل و سیم مفتول، ضربه زدن به بیزه ها و فشار دادن آنها، فحش‌های ناموسی. غلام حسین عرشی از زندانیان حادثه عاشورای سال گذشته تهران در نامش به دادستان تهران میگوید که این شکنجه ها را هنگامی که در بازداشت پلیس امنیت تهران بوده تحمل کرده است. آقای عرشی در نامش به عباس جعفری دولت آبادی نوشته که بعد از انتشار عکسش در وبسایت ها و روزنامه های وابسته به نیروی انتظامی و سپاه پاسداران ایران، ماموران پلیس امنیت او را بازداشت کرده و به مدت 10 روز قبل از تحویل به زندان اوین از او بازجویی کردند. به گفته ای آقای عرشی، این بازجویی ها با ضرب و شتم شدید و فحاشی همراه بوده و بازجوها از او میخواستند با آتش زدن خودروهای پلیس و اموال عمومی در روز عاشورای سال 88 اعتراف کند. آقای عرشی در بخشی از نامش درباره بازجویی ها نوشته است: آنها دستان مرا با دستبند آهنی به صندلی بستند و با کابل و سیم مفتول به جانم افتادند، به گونه‌ای که تا ماه‌ها آثار کابل و ضربات سیم مفتول بر بازوها و پاهایم به جای مانده و مورد تایید همبندانم نیز هست. آقای عرشی در ادامه نوشته است: بازجوها برای اجبار به اعتراف به کار نکرده، یعنی آتش زدن خودروهای پلیس، به ضرب و شتم با کابل و سیم قناعت نکرده و با باز کردن پاهای من در حالی که دستانم بسته بود بیزه های مرا به شدت فشار میداده و به آنها ضربه میزدند، به گونه‌ای که فریاد من از درد و ضعف به هوا میرفت و جواب التماس و استغاثه های من تنها فحشای ناموسی بود. غلام حسین عرشی 31 ساله در ادامه نامه خود نوشته که در جلسه بازپرسی و جلسه دادگاه این شکنجه ها را به اطلاع قاضی اسدی، بازپرس شعبه 5 دادسرای تهران، و قاضی صلواتی، قاضی شعبه 15 دادگاه انقلاب تهران رسانده، اما آن دو به این مسئله توجهی نکردند. آقای عرشی تنها انگیزش از نوشتن این نامه را آگاه کردن مردم ایران از برخورد ماموران امنیتی و مسئولان قضایی با معترضان به نتایج انتخابات عنوان کرده و گفته که بر او ثابت شده که هیچ گونه رسیدگی به وضع او از سوی دستگاه قضایی صورت نخواهد گرفت. آقای عرشی در دادگاه بدوی در شعبه 15 دادگاه انقلاب عمومی تهران به ریاست قاضی صلواتی به 4 سال حبس تعزیری محکوم شد و این حکم در دادگاه تجدید نظر به 1 سال حبس تعزیری کاهش یافت. او تاکنون 2 بار اعتصاب قضا کرده که آخرین آنها 1 ماه پیش بود. نامه غلام حسین عرشی جدیدترین نمونه از بیان رفتارهای بازجویان با زندانیان حوادث بعد از انتخابات است. پیش از این عبدالله مومنی، محمد نوریزاد و حمزه کرمی نیز در نامه‌های سرگشاده‌ای از شکنجه‌های گسترده در دوران بازجویی خود خبر داده بودند.
و پس از این گزارش بابک غفوری آذر بشنویم صدای چند شنونده رادیو فردا را که با ما تماس گرفتند. و نظراتشون رو با ما و با شما در میون گذاشتن.
کشور ما چطور امکان داره که هدفمند کردن یارانه‌ها باعث بهبود وضعیت زندگی مردم بشه و این طرحی که دارن یک طرح سیاسیه که مردم تحت فشار قرار بدن و باعث بشن مردم از هر گونه اعتراضی فقط در ذهنشون معطوف بشه به چرخوندن یک زندگی، نه زندگی بلکه زنده بودن. و متاسفم برای کسانی که اطلاعات کافی ندارن و فقط عوام فریدی میکنن، مردم فریدی میکنن.
از خارج با زن برادرم تلفنی صحبت میکردم، صحبت میکردیم چجوریه، گرونی ها چجوریه. گفت آره نون گرون شده. بعد صحبت ماشین بود، گفت آره برادر یعنی شوهرش ماشین رو نمیبره بیرون، هر روز با مترو میره، حالا ما جای دیگه هم نمیتونیم بریم، یه موقع ترجیحی جای میرفتیم اونم نمیریم. بعد صحبت تلویزیون بود، گفت ما برنامه تلویزیون هم نمیبینیم چون که برق مصرف میشه. واقعا امروز خیلی ناراحت بودم. آیه احمدی نژاد دستتون درد نکنه، واقعا که دستتون درد نکنه، واقعا که خدمت کردیم به مردم، دستتون درد نکنه.
من تعجب میکنم از کسانی که از طرح هدفمند کردن یارانه ها حمایت میکنن. این به کمترین فهم و درک اقتصادی نیاز داره که اگر زیرساخت های اقتصادی درست نشه، انجام این طرح فقط به فلاکت بیشتر بردن مردمه و اثر دیگه ای نخواهد داشت. کسانی که از این طرح حمایت میکنن جیرخاران این نظام هستن که چه این طرح انجام بشه چه نشه هیچ بار و فشار اقتصادی رو متحمل نمیشن. تازه اگر این طرح انجام بشه و سوبسید ها برداشته بشه، قطعا این سوبسید ها طرف همین آقایون خواهد شد که برای مردم، برای زجرهایی که میکشن، برای ستمهایی که میبینن، برای سختیهایی که میکشن ارزش قائل نیستن و مردم فقط خط و خاشاک میبینن.
رئیس جمهور مملکتی که خودش با کودتای انتخاباتی بر سر کار اومده باشه، دیگه چه توقعی میشه داشت از معاون اولش که نگه تا احمدی نژاد رئیس جمهوره بنده معاونشه.
خواستم برش تو بود عزیزم آقای احمدی نژاد عرض کنم پول نفت ایران نیازش به غزه و کشورهای حوض خلیج فارس کمک کنه. واقعا چند سال پیشم که عمر رو کار خودش گفت من یک کاری میکنم که این فقر کف کشورمونه، واقعا هم همه کار کرد، همه فقر از گوشه جمهور ده.
با ما تماس بگیرین و درباره مسائل روز نظراتتون رو با ما در میون بذارین با این شماره 0042-02-21-12-41-13.
ساعت در ایران 22 دقیقه پس از نیمه شب هست و شما شنونده مجله نیمه شب رادیو فردا هستید. دیلما روسف روز شنبه جانشین لوئیس ایناسیو لولا دا سیلوا شد و به عنوان نخستین رئیس جمهوری زن کار خود را در برزیل آغاز کرد. او در مراسم تحلیف خود که در شهر برزیلیا پایتخت برزیل برگزار شد، تعهد کرد که از اقشار آسیب پذیر این کشور حمایت کند و رئیس جمهور تمام مردم برزیل باشد. در این میان با توجه به مناسبات نزدیک برزیل و جمهوری اسلامی ایران در دوره ریاست جمهوری آقای لولا، این پرسش مطرح می شود که آیا این مناسبات به همین شکل در دوره ریاست جمهوری خانم روسف پیش خواهد رفت؟ بهروز کارونی گزارش می‌دهد.
دوره 4 ساله ریاست جمهوری دیلما روسف، چریک سابق و سیاستمدار چپگرای کنونی، از روز شنبه در برزیل آغاز شد.
queridas brasileiras, queridos brasileiros. Eu e o nosso vice-presidente Michel Temer.
خانم روسف در مراسم تحلیف خود کاهش فقر در برزیل را به عنوان یکی از اهدافش در دوران ریاست جمهوری برشمرد و گفت این کشور را برای میزبانی جام جهانی فوتبال در سال 2014 و بازی‌های المپیک تابستانی 2016 آماده می‌کند. در کنار وظایفی که خانم روسف در زمینه داخلی از جمله کاهش فقر و ادامه رشد اقتصادی برزیل بر عهده دارد، سیاست خارجی نیز یکی از حوزه‌هایی خواهد بود که به نظر می‌رسد وی به آن توجه ویژه‌ای خواهد داشت. در این زمینه روزنامه نیویورک تایمز به نقل از تحلیلگران نوشت که دیلما روسف با چالش ایجاد توازن برنامه‌های بلند پروازانه اقتصادی و اجتماعی در داخل و تأمین نقش بین‌المللی برزیل مواجه است. این روزنامه اشاره کرد که رئیس جمهوری جدید برزیل در مواضع سیاست خارجی خود نشان داده است که موضع سخت‌تری نسبت به برخی از مسائل از جمله ایران اتخاذ خواهد کرد. ایرج روبرتو اقراری، استاد دانشگاه و فعال حقوق بشر در برزیل:
فکر میکنم خیلی رابطه برزیل با ایران آمادگران خواهد بود. البته از یه لحاظ خانم روسف خیلی واضح الان گذاشتن که ایشون از لحاظ صادرات و واردات با ایران میخوان که تغییر بزرگتری بشه، منتها از لحاظ حقوق بشر هیچ مصالحه‌ای نخواهد بود. این واقعا یه فرق خیلی بزرگی خواهد بود بین خانم روسف و آقای لولا.
در این میان میتوان به سخنان دیلما روسف در مصاحبه با روزنامه واشنگتن پست در روز 3 دسامبر سال گذشته اشاره کرد که از غیبت برزیل در رأی‌گیری شورای حقوق بشر سازمان ملل متحد در خصوص ایران انتقاد کرد. وی به این روزنامه گفت که از این موضوع احساس ناراحتی می‌کند و افزود این موضع او در زمانی که کار خود را به عنوان رئیس جمهور آغاز کند حفظ خواهد شد. نظر ایرج روبرتو اقراری را در این مورد میشنویم.
خانم دیلما روسف میگن که رأی برزیل در سازمان ملل باید عوض شه و حتی در این آخرین رأی در ماه نوامبر که ایران در مورد انتقاد بود از حقوق بشر در سازمان ملل، خانم روسف گفتن که سال آینده رأی برزیل باید عوض شه. دیگه نمیشه همین رأی باشه که به یه حکومتی که برحله حقوق بشر الان اجرا میکنن باید رأی برزیل عوض شه.
در همین خصوص به نظر میرسد که سخنان دیلما روسف برخلاف محتوای پیام تبریک محمود احمدی نژاد رئیس جمهوری اسلامی ایران به مناسبت پیروزیش در انتخابات ریاست جمهوری برزیل باشد که در ماه نوامبر ارسال شده بود. محمود احمدی نژاد در این پیام تبریک نوشته بود مناسبات دو کشور در سالیان گذشته شاهد پیشرفت‌های بزرگی بوده است و ابراز امیدواری کرده بود که همکاری میان دو کشور در دوره ریاست جمهوری خانم روسف ادامه یابد. در همین حال روزنامه نیویورک تایمز نوشت پرونده اتمی ایران موضوعی بود که در سال گذشته به جدایی عمیق برزیل و ایالات متحده آمریکا انجامید. این روزنامه در این ارتباط به رأی منفی برزیل به تحریم ایران در شورای امنیت سازمان ملل متحد اشاره کرد. پائولو سوترو یکی از تحلیلگران برزیلی در مصاحبه با نیویورک تایمز با اشاره به انتخاب آنتونیو دی آگویار پاتروتا سفیر سابق آن کشور در ایالات متحده آمریکا به عنوان وزیر خارجه جدید برزیل گفت این موضوع نشان می‌دهد که خانم روسف در صدد بازسازی اعتماد دو جانبه میان دو کشور است که به خاطر موضوع ایران آسیب دیده بود.
به رادیو فردا گوش می‌کنید. و اما در ادامه صدور احکام محکومیت برای دانشجویان زندانی ایرانی، گزارش ها از صدور حکم زندان برای دو دانشجوی دیگر حکایت می کند. احسان عبد تبریزی و فؤاد خانجانی دو دانشجوی هستند که احکام زندان چند ساله برایشان صادر شده است. بیشتر در این باره بشنویم از بابک غفوری آذر.
بنابر گزارش وبسایت خبری کلمه، احسان عبد تبریزی دانشجوی دوره دکترای علوم سیاسی دانشگاه دورهام انگلستان به 7 سال حبس تعزیری محکوم شده است. آقای عبد تبریزی که از دی ماه سال گذشته تا کنون در بند 350 زندان اوین به سر می‌برد، به خاطر آنچه توهین به رهبری، اجتماع و تبانی علیه نظام و رابطه با عوامل خارجی عنوان شده، محکوم به این 7 سال زندان شده است. احسان عبد تبریزی دی ماه سال گذشته و هنگام تعطیلات کریسمس برای دیدار با خانواده‌اش به ایران رفته بود که در فرودگاه امام خمینی پاسپورتش توقیف و بازداشت شد. آقای عبد تبریزی فرزند حسین عبد تبریزی دبیرکل سابق سازمان بورس اوراق بهادار تهران است. آقای حسین عبد تبریزی از منتقدان سیاست‌های اقتصادی دولت محمود احمدی نژاد، مدیر مسئول روزنامه توقیف شده سرمایه و از امضا کنندگان نامه انتقادی 70 اقتصاددان به رئیس جمهور ایران است. چند ماه پیش دانشگاه دورهام با نگارش نامه سرگشاده‌ای به رهبر ایران خواستار آزادی احسان عبد تبریزی شده بود. در همین حال جمعیت مبارزه با تبعیض تحصیلی اعلام کرده که فؤاد خانجانی دانشجوی محروم از تحصیل بهایی از سوی شعبه 28 دادگاه انقلاب تهران به قضاوت قاضی مقایسه به 4 سال حبس تعزیری محکوم شده است. آقای خانجانی اردیبهشت امسال پس از احضار به دفتر پیگیری وزارت اطلاعات بازداشت شده بود. بنابر این گزارش آقای خانجانی پیشتر به علت اعتقاد به دیانت بهایی از سازمان مدیریت صنعتی در اصفهان اخراج شده بود. فؤاد خانجانی نوه جمال خانجانی یکی از 7 نفر اعضای زندانی هیئت مدیره جامعه بهائیان ایران است.
با با این گزارش بابک غفوری آذر به نیمه این مجله نیمه شب نزدیک میشیم. اما اگر میخواهید به گزارش‌های رادیو فردا بر روی وبسایت ما دسترسی پیدا کنید و با مشکل فیلترینگ روبرو هستید، تازه‌ترین فیلتر شکن رادیو فردا هست مالپرست.com مالپرست.com که شما رو به وبسایت ما رادیوفردا.com میرسونه. رادیو فردا گوش میکنید و به بخش دوم این مجله نیمه شب خوش آمدید. در این بخش شنونده تکرار دو برنامه هفتگی رادیو فردا خواهید بود، نمای دور، نمای نزدیک و گفتگوی ویژه. اما پیش از اون سری به دنیای خبر میزنیم با فرینه آسمی.
با سلام مجدد. بازپرس دادسرای کارکنان دولت گفت احضار مدیر مسئول روزنامه جوان با شکایت فائزه هاشمی منتفی است. غلامرضا منصوری بازپرس دادسرای کارکنان دولت تأکید کرد احضار نظام الدین موسوی مدیر مسئول روزنامه جوان ناشی از بروز یک اشتباه اداری بوده است. روز دوشنبه برخی رسانه‌های داخلی از احضار مدیر مسئول روزنامه جوان به دلیل شکایت فائزه هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی خبر داده بودند. غلام حسین الهام مشاور حقوقی رئیس جمهوری درباره رأی صادر شده برای کاوه اشتهاردی مدیر مسئول روزنامه ایران گفت که این رأی از نظر حقوقی اشکالات جدی دارد و یفسود قاضی میبایست ابتدا به جرم متهم اصلی که مهدی هاشمی است رسیدگی میکرد. به دنبال شکایت مهدی هاشمی فرزند اکبر هاشمی رفسنجانی از مدیر مسئول روزنامه ایران، دادگاه کاوه اشتهاردی را به تحمل 6 ماه حبس تعزیری بابت افترا و 10 ضرب شلاق برای نشر اکاذیب محکوم کرده است. سخنگوی قوه قضاییه در نشست خبری روز دوشنبه خود در ارتباط با سخنرانی اخیر دادستان تهران درباره محاکمه رهبران مخالفان دولت گفت آقای دولت‌آبادی نگفته که به زودی محاکمه صورت خواهد گرفت. غلام حسین محسنی اژه‌ای همچنین گفت محاکمه سران فتنه اقتضایی دارد که هر وقت زمینه‌های آن فراهم شد صورت خواهد گرفت. عباس جعفری دولت‌آبادی دادستان عمومی و انقلاب تهران در سخنرانی پیش از خطبه‌های نماز جمعه گذشته در مورد رهبران مخالفان دولت گفته بود که اینها مجرم هستند و به جرایمشان رسیدگی خواهد شد. جمعی از دانشجویان بسیجی روز دوشنبه در مقابل دفتر حفاظت از منافع مصر در ایران تجمع کردند. این دانشجویان در اعتراض به آنچه کارشکنی دولت مصر در ارسال کمک‌های انسان دوستانه از سوی کاروان آسیایی به مردم غزه می‌نامیدند تجمع کردند. در همین زمینه گزارش‌هایی در رسانه‌های مصری منتشر شده مبنی بر اینکه مقام‌های قاهره با ورود ایرانیان همراه با کشتی حامل کمک‌های بشردوستانه برای ساکنان غزه مخالف هستند و ایران بار دیگر خواستار پیگیری وضعیت علیرضا عسکری شد. علی اکبر صالحی سرپرست وزارت خارجه از کمیته بین‌المللی صلیب سرخ خواسته تمام امکانات خود را برای روشن شدن وضعیت آقای اکبری عسکری به کار گیرد.
متشکرم. تازه ترین اخبار رو میشنیدید از فرینه آسمی و در اینجا نوبت میرسه به تکرار برنامه نمای دور نمای نزدیک. این برنامه این هفته اختصاص داره به رابطه عشق و نفرت میان ایران و عرب. نمای دور نمای نزدیک رو مهرداد قاسمفر تهیه و اجرا کرده.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام. در برنامه دیگری از مجموعه هفتگی نمای دور نمای نزدیک، من مهرداد قاسمفر از شما دعوت میکنم با این برنامه همراه باشید. موضوع این هفته ما رابطه عشق و نفرتی است که میان ایران و آنچه که به جهان عرب معروف است، همواره خلیج فارس و سرزمین های پیرامونش را دستخوش بادها و گاه طوفان ها کرده است. خاورمیانه منطقه‌ای است که پس از جنگ جهانی دوم، تشکیل دولت اسرائیل و به ویژه پس از پایان جنگ سرد و سرانجام واقعی 11 سپتامبر به تندترین و لغزنده ترین پیچ در جاده سیاست جهان معاصر تشبیه می شود. اما در این میان رابطه ایران و همسایگان عربش خود به تنهایی و در متن خاورمیانه داستانی مجزا و پیچیده دارد. در سالهای پیش از انقلاب 57 رابطه ایران و عرب سه گره اصلی را پشت سر گذاشت: بحرین، جزایر سگانه و اروندرود. دکتر رضا قاسمی، آخرین سفیر ایران در کویت تا پیروزی انقلاب.
علل اصول افت و خیز در روابط ما با کشورهای عربی بوده و اینم یه ریشه خوب تاریخی داره، یک ریشه مذهبی داره، ولی روابط اصولا مسالمت آمیز بود در گذشته. یعنی من به خاطر ندارم یه در مسئله روابط ما با عراق که همیشه در طول بیش از دو قرن رابطه تند و تیزی بود سر قضیه شط العرب و مسائل مرزی، چه مرز زمینی چه مرز دریایی، که خب ریشه دار بود تا 1975 که فیصله پیدا کرد، به طور کلی با سایر کشورهای عربی روابط متعادلی داشتیم، به خصوص وقتی که مسئله بحرین حل شد و اون ترتیب خیلی مصلحت آمیز کشورهای دیگر عرب خیلی خوشنود شدند و اولین تلگراف تبریک خوب یادم میاد که از طرف ملک فیصل آمد و سایر. البته وقتی به مسئله جزایر رسیدیم اونجا یه مشکلاتی پیش اومد که میدونید که 4 تا کشور عرب علیه ما به شورای امنیت شکایت کردن. این 4 کشور عبارت بودن از یمن جنوبی، لیبی، الجزایر و عراق. ولی جالب این بود که در شورای امنیت هم وقتی نماینده ایران اونجا خود مرحوم افشار، خسرو افشار، پاسخگویی کرد و مدارک و دلایلی در اثبات حقانیت ایران ارائه داد، به پیشنهاد یک کشور عرب دیگه که سومالی، نماینده سومالی که تو آن رئیس ادعایی برای امنیت بود، موضوع از دستور خارج شد.
با وجود این رابطه به ظاهر متعادل میان ایران شاهنشاهی و عرب، اما سقوط نظام سیاسی پیشین به مزاج عرب خوش آمد. دکتر علیرضا نوری‌زاده، مدیر مرکز پژوهش‌های ایران و عرب.
انقلاب اسلامی برخلاف تصور بعضی‌ها بسیار هم مورد استقبال کشورهای عربی قرار گرفت. علارغم اینکه در پرتو حضور قدرتمند ایران در خلیج فارس این کشورها امنیت داشتند و اونجایی که نیازمند بودند این ایران بود که به یاری سلطان عمان رفت و او رو از شر زفاری‌های کمونیست نجات داد، ولی یه نگاه توأم با وحشت و در عین حال یک نگاه عجیب توأم با نگرانی و حسادت نسبت به ایران داشتن. انقلاب اسلامی در واقع به اونا گفت که یه رژیمی میاد شبیه خودتون با همون افکار اندیشه. این است که شتاب داشتن برای به رسمیت شناختن این نظام و یکی یکی فرستادگان ویژه رو راهی تهران کردن. وزیر خارجه کویت در رأس یک هیئت به مبارکباد آمد، ملک خالد پیام فرستاد، دعوت کرد آقای خمینی و مهندس بازرگان و صدام حسین هم این کارو کرد. ولی به هر حال این روابط با جنگ ایران و عراق وارد یک مرحله بحرانی شد. در واقع ایران تمام جهان عرب رو متهم میکرد، البته منهای سلطان نشین عمان که سعی میکرد بی‌طرف باشه و سوریه که روابط ویژه‌ای با ایران داشت، متهم میکرد که در پشت سر صدام هستند. زیادم اشتباه و پر بیراه نمیگفت.
یک سال پیش از پایان جنگ، ماجرای تظاهرات حجاج ایرانی با عنوان براءت از آمریکا و مشرکین و واکنش تند عربستان رابطه ی دو کشور را چنان تیره کرد که تا مرگ آیت الله خمینی این رابطه همچنان تیره ماند.
هر سال سعودی‌ها اخطار داده بودند که اجازه نمیدیم راهپیمایی بشه. سال 86، یعنی یک سال قبل از حج خونین، سعودی‌ها در چمدان شماری از حجاج اصفهانی 150 کیلو ماده منفجره بسیار قوی پیدا کردند و بعد معلوم شد این حجاج بیگناه خبری نداشتند و این مواد منفجره از سوی دستگاه حج گذاشته شده و بعد اینو ارتباط دادن با مهدی هاشمی، برادر داماد آقای منتظری. به هر حال سال بعد جریان حج خونین روابط ایران و کشورهای عربی رو به ویژه که همگی از سعودی حمایت کردن به شدت به عقب برگردوند.
پس از پایان جنگ و مرگ آیت الله خمینی، جمهوری اسلامی برای کاهش تنش‌ها با عرب از خود تمایل نشان داد. هاشمی رفسنجانی برخی غبارها را زدود و محمد خاتمی راه‌های بسته را گشود. علیرضا نوری‌زاده.
آقای رفسنجانی سیاستی مبنی بر واقع بینی در پیش گرفت. آقای خامنه‌ای چندان وارد میدان نبود. رفسنجانی تونست روابط رو تجدید بکنه با اردن، با مغرب، با بسیاری از کشورهای حاشیه خلیج فارس روابط به مرحله‌ای بهتر آمد. اما انتخاب آقای خاتمی یک نقطه تحول بود. برای اولین بار سعودی‌ها کاری کردن که در تاریخشون بی سابقه بود. پادشاه وقت ملک فهد و ولیعهدش پادشاه فعلی ملک عبدالله، سلیمان خویتر، یکی از نزدیکترین مشاوران نشونو با پیام تبریکی برای خاتمی فرستادن و هنوز آقای خاتمی ریاست جمهوری رو تحویل نگرفته بود، یعنی در فردای پیروزیش، و این پیام آنقدر گرم و صمیمی بود و اینکه سعودی‌ها در بالاترین حد در کنفرانس سران اسلامی شرکت میکنند، امیر عبدالله وقت و ملک عبدالله فعلی در رأس یک هیئت 100 و چند نفره به تهران آمد و نوع رفتارش به گونه‌ای بود که اصلا روابط یک باره پرتاب شد به جلو.
با این حال رابطه ایران و عرب با تغییر دولت محمد خاتمی به دولت محمود احمدی نژاد و به ویژه پس از دوره دوم به سردی بیشتری گرایید. انتشار اسناد ویکیلیکس و افشای سخنان پشت پرده بسیاری از رهبران عرب و اصرار آنها به آمریکا برای حمله به ایران این رابطه شکننده را به فاز تازه‌ای برده است. آیا با تکیه بر اسناد ویکیلیکس میتوان گفت که عرب موافق وقوع جنگی با ایرانند؟ دکتر رضا قریشی، استاد علوم سیاسی در آمریکا:
عرب یک دست نیستند و یه حکم کلی نمیشه داد. خود کشورهای عربی جناحایی نه هستن. مثلا تو هم عربستان شما بگیرید، یک جناحی هست که خیلی هم طرفدار سازش با ایران، جناحی که اتفاقا ضد اسرائیلیه و ضد غربه، توی حاکمیتش هم هست، تو خاندان سلطنتیش هم هست، وزیر دفاع سابقشون مثلا، که اینا طرفدار نزدیکی با ایرانه. ولی خب یک جریاناتی هم هست که به شدت مخالف ایران، تو هم عربستان تو هم امارات. یعنی یک حکم عام نمیشه داد. اینکه یک حکم عام بدیم که عرب موافق جنگ با ایران، نه.
اگرچه دولت احمدی نژاد انتشار اسناد ویکیلیکس را به منظور تفرقه افکنی خواند، اما به نظر می رسد که انتشار این اسناد برخی محافل در ایران را به تأمل واداشته است، تا آنجا که دیپلمات کارکشته‌ای چون محمد صادق خرازی، سفیر پیشین دولت محمد خاتمی در فرانسه و معاون وزیر خارجه اسبق، طی کنفرانسی در تهران به صراحت اعلام کرد که سیاست تعامل و مدارای جمهوری اسلامی با عرب به کل اشتباه بوده است، سخنانی که در همه دوره‌های جمهوری اسلامی پس از جنگ کمتر شنیده شده است. آقای خرازی حتی پا را فراتر نهاد و برخی کشورهای عرب منطقه و امارات متحده عربی را به طور مشخص دشمن اصلی منافع ملی ایران در منطقه خواند. این نکته است که در سخنان دیپلمات دیگری از نسلی دیگر و دوره‌ای دیگر هم میتوان شنید. دکتر رضا قاسمی، عضو هیئت نمایندگی ایران در تدوین اسناد نهایی توافق‌های الجزیره در دهه 50 خورشیدی:
عرب‌ها همیشه نسبت به ما حساسیت داشتند. موقعی که ما قدرت داشتیم، هر وقت قدرت داشته باشیم، اینها خب طبعاً یه مقدار ناراحت میشن. آقای مدیر روزنامه سیاسی کویت مرتب میآمد به ایران، با پادشاه مصاحبه می‌کرد و این مصاحبه رو در صفحه اول روزنامه سیاسی که از روزنامه‌های بسیار مهم کویت منتشر می‌کرد. همین آقا بلافاصله بعد از انقلاب ایشون یه مقاله نوشت که خوب شد انقلاب شد، چون این کشور داشت اسرائیل منطقه خلیج فارس، البته ایشون نوشته بود خلیج دیگری، تبدیل میشد و حالا رو به تجزیه پیش خواهد رفت. این در جهت مصالح ماست که من این مقاله رو نگه داشتم به عنوان یه سندی که اینها افکارشون و اندیشه هاشون چیه. شما نگاه کنید، اتحادیه عرب الان 60 سال ازش میگذره. در این 60 سال اتحادیه عرب در بین خودشون به هیچ توافقی نرسیدن، تنها در دو مورد با هم متحد شدن و یکیش راجع به مسئله نام خلیج فارس که همه بالاجماع تصمیم گرفتن نام مجهول به کار ببرن، و یکی هم در مورد جزایر.
اما کسان دیگری هم هستند که این گونه اختلافات را از خصوصیات نیشن استیت ها یا دولت ملت ها در جهان مدرن میدانند. رضا قریشی، استاد دانشگاه در کالج استاکتون نیوجرسی:
این نفس سیاست بین الملل در عصر به اصطلاح منافع ملی هست. این متاسفانه یکی از خصایص دولت ملی است که شما دو چیزی رو که در ظاهر با هم در تضاد میخوای جمع کنی، یکی اینکه میخوای حافظ منافع ملی کشور خودت، مردم خودت باشی، و یکی هم میخوای به اون طرف بگی که ما دوستیم. افزایش قدرت ایران، نفوذ ایران در منطقه به معنی کاهش قدرت اون بقیه است و بالعکس. دعوا هم سر همین هست. شیخ نشینا اصلا وجودشون، پیدایششون بر این پایه استوار بود که نفوذ ایران پا نگیره. یعنی اصراری که انگلیس کرد سالهای 69-70 که اینا رو که با هم هیچ همخوانی هم نداشتن، شیخ دبی و شیخ ابوظبی هیچ علاقه به دیدن همدیگر الانش هم ندارن، اینا رو در یه جا گذاشتن، این بود که جلو ایران وزنه‌ای بشن.
اما در رابطه ایران و عرب فاکتور دیگری هم هست: اسرائیل. پیش از انقلاب شاه همواره از اسرائیل برای ایجاد تعادل به نفع قدرت ایران بهره برد.
رضا قاسمی.
مرحوم اعلیحضرت فقیه به هیچ وجه هم عرب‌ها رو به این معنا که معاد 100% هم نداشت. همیشه میگفتش که اینها اگر که قدرت بگیرن احتمال داره که منافع ملی ما به خطر بیفته. و علت این که یه نوع روابطی هم به هر حال روابط کنسولی یا سایر صورت دو فاکتوری اسرائیل شناخته شده بود همین بود. ایشون معتقد بود که اونها هم باید باشن تا این تعادلی در منطقه برقرار بشه.
دکتر رضا قریشی تحلیلگر علوم سیاسی هم بر اهمیت اسرائیل برای منافع ملی ایران تاکید میکند.
در اینکه ایران و اسرائیل منافع مشترک دارن من موافقم. زمان شاه به خصوص مثلا توی زمینهای اقتصادی کشت و صنعت، زمینکاری مناطق کم آب، دیم، خیلی امکانات بود، خیلی امکان همکاری هست. من رابطه ایران و اسرائیل رو بیشتر تابع رابطه ایران و امریکا هم. یعنی ایران تا با اسرائیل کنار نیاد نمیتونه بیاد با امریکا بشینه کنار بیاد. به نظر من حتی این دعوای اتمی هم اینه، یعنی مشکل امریکا و اسرائیل این نیست که ایران بمب اتمی میخواد بسازه. به نظر من مشکل اونا اینه که ایران حمایتش از اون جناح‌های عرب رو کاهش بده، کم کنه، و این قیمتی است که ایران بایستی هوشمندانه میتونه بشینه به مذاکره. انقدر کارت برنده داره که با امریکا و اسرائیل به یک توافقی برسه. تضاد منافع ایران با امریکا اصلا خیلی ناچیزه، اشتراک منافع خیلی بیشتره، با اسرائیل اشتراک منافع خیلی بیشتره، و میتونه ایران اگر درست عمل کنه بدون اینکه مجبور به اینجور سرمایه گذاری هایی که در این 30 ساله مجبور شده در مورد این جریانات مشخص با اینا به توافق برسه.
به همین راه در سخنان علیرضا نوریزاده دیگر تحلیلگر مسائل خاورمیانه میشنویم.
ببینید مصالح مشترک ایران، ترکیه و اسرائیل سه کشور غیر عرب منطقه رو به هم ارتباط میده. ترکیه با هوشمندی این موقعیت رو درک کرده و داره یک موازنه ایجاد میکنه. ایران هم باید همین کارو بکنه. با همه انتقاداتی که از سیاست شاه میکنن، سیاست خارجی او در ارتباط با عرب‌ها و اسرائیل درجه یک بود. در عین حال که اسرائیل رو به دو فاکتو به رسمیت شناخته بود و از اسرائیل استفاده میکرد و باهاش روابط نزدیک داشت، چه نظر امنیتی، چه بازرگانی، کشاورزی، ولی روابط خوبی هم با عرب‌ها داشت و در جنگ 73 نشون داد که نقش ایران چقدر با اهمیته. اواخر سلطنت شاه روابط بین ایران و سازمان آزادی بخش برقرار شد. پولی به عرفات دادن و تماس‌های گرفته شد. مرحوم جعفر رائد سفیر وقت ایران در عربستان و همینطور دکتر تاج‌بخش سفیر ایران قبل از دکتر قاسمی در کویت و شماری دیگری، آقای داوودی، آقای غریب، دیگران، اینا تماس‌هایی با سازمان آزادی بخش فلسطین داشتند و نماینده سازمان آزادی بخش در عربستان خالد الحسن پیام برای شاه فرستاد از جانب عرفات. ایران مصالح استراتژیکی داره که در پیوند با اسرائیل برقرار میشه، همینطور مصالح استراتژیکی داره که در پیوند با عرب‌ها برقرار میشه. ترکیه این رو درک کرده و به بهترین وجهی داره از این بهره برداری میکنه.
پرسش نهایی اما شاید این باشد که آیا ایران اسلامی سرانجام خواهد توانست از دل بحران‌های 30 ساله‌ای که در نزاع با غرب در خاورمیانه برانگیخته شده راهی به سمت آرامش و منافع منطقی و جهانیش بیابد، یا سرنوشت جمهوری اسلامی به زیستن در دل این طوفان‌ها برای همیشه گره خورده است.
شنونده تکرار برنامه نمای دور نمای نزدیک بودید که مهرداد قاسم فرون رو تهیه و اجرا کرده. اما در اینجا نوبت میرسه به تکرار گفتگوی ویژه هفته. مهمان برنامه گفتگوی ویژه این هفته لورد اوئن، وزیر خارجه بریتانیا در زمان پیروزی انقلاب اسلامی ایران است. شهران طبری درباره اسناد محرمانه‌ای که پس از 30 سال توسط دولت بریتانیا منتشر شده و مربوط به ایران است با لورد اوئن گفتگو کرده است.
دولت بریتانیا در پایان هر سال مسیحی اسناد دولتی مربوط به 30 سال گذشته را به استثناء اسنادی که هنوز از حساسیت‌های امنیتی برخوردارند در دسترس پژوهشگران، روزنامه‌نگاران و مورخان می‌گذارد. آنها در 2 هفته آخر سال این اسناد را مشاهده می‌کنند و پیش از همه رسانه‌ها اهم آن را منتشر کرده به آگاهی عموم می‌رسانند. امسال اسناد مربوط به سال 1980، یعنی 1 سال پس از انقلاب ایران علنی شده. یکی از این اسناد مربوط به پژوهشی است به سفارش دکتر دیوید اوئن، وزیر امور خارجه بریتانیا در زمان انقلاب ایران. عنوان این پژوهش سیاست بریتانیا در قبال ایران در سالهای پیش از انقلاب بهمن 57 و تا آن تاریخ است. به مناسبت انتشار این سند، دیوید اوئن که خود پزشک است و اکنون سمت لرد نیز دارد، در مقاله‌ای در روزنامه فاینانشال تایمز لندن نوشت: بیماری لوکیمیای محمد رضا شاه پهلوی در سال 1973 میلادی یا 1352 شمسی بروز کرد و در بهار 1357 به لیمفوما و سپس در پاییز همان سال به سرطان کشنده لیمفوسارکوما بدل شد. او می نویسد: ما از بیماری شاه اطلاع نداشتیم و اگر می دانستیم به او کمک می کردیم برای معالجه به سوئیس برود و فرزندش به نیابت و سرپرستی ملکه فرح بر سر کار آید تا ایران نیز راه اسپانیا را به سوی دموکراسی بپیماید. در پی انتشار این سند و مقاله از لرد دیوید اوئن دعوت کردیم تا میهمان این هفته گفتگوی ویژه رادیو فردا باشند.
به نظر من
در این زمینه معتقدم.
من نمیدونم.
ما مطلع شدیم.
به نظر اونها.
هلو.
یک گفتگو نماننده هر گفتگو. شنونده یک گفتگوی ویژه رادیو فردا هستید.
از لرد اوئن میپرسم: بیماری شاه ایران فقط یک عامل در میان عوامل بسیاری دیگری بود که می توانست بر تصمیم شما تأثیر گذارد. عوامل دیگر مانند عدم شناخت شما از اسلامیسم آقای خمینی یا نگرانیتان از نفوذ شوروی و مسائل دیگر چه نقشی در این اشتباه سیاست خارجیتان داشت؟
One of the important issues, I think particularly for the people in Iran to understand, is that far from the British over the years after the overthrow.
باید اولین را بگویم که یکی از نکات مهمی که از این سند تحقیقی میتوان درک کرد و به خصوص درک آن برای مردم ایران مهم است، این است که علارغم تصور عموم، دولت ما پس از سرنگونی دولت دکتر مصدق به کمک CIA و MI6 دخالت چندانی در امور ایران نداشت و وقتی پس از کودتای 28 مرداد شاه به ایران بازگشت، دست او را در اتخاذ سیاست‌هایش باز گذاشت. ما در آن موقع کنار ایستادیم و از نفوذی که داشتیم برای هدایت آهسته و پیوسته ایران به سمت یک دموکراسی پایدار استفاده نکردیم، تا به جای یک شاه مقتدر و پرقدرت، پادشاهی مشروطه در چارچوب قانون اساسی شکل بگیرد و بتواند در نهایت قدرت را به فرزندش منتقل کند، همانطور که در همان حول و حوش زمانی این تحول در اسپانیا رخ داد و قدرت از دولت فاشیستی فرانکو به مجلس و دولت منتخب مردم منتقل شد. از لرد اوئن میپرسم: قبول و اعتراف به اشتباه از سوی شما که دومین نفر در دولت وقت بریتانیا بودید تحسین‌آمیز است، اما میتواند فکر اشتباهی را که در اذهان بسیاری از مردم ایران همواره وجود داشته تقویت کند، به این معنی که گناه تمام خطاها را به گردن نیروهای خارجی بیاندازند و از خودشان سلب مسئولیت کنند؟ فکر میکنید سهم مردم ایران در این تحولات اجتماعی چه بوده؟
Well, let's come back to the Shah's illness, which is your earlier question. Of course it was deliberate that the British were not told and the Americans were not told and the French doctors were sworn to secrecy and a very small number of people knew about it.
بگذارید به موضوع بیماری شاه بازگردیم که در سوال پیشین هم پرسیده بودید. پنهان کردن بیماری شاه از بریتانیا و آمریکا که فقط چند پزشک فرانسوی از آن مطلع بودند و آنها نیز سوگند خورده بودند آن را برملا نکنند، امری آمدانه از سوی ایران بود. ما وقتی از بیماری او مطلع شدیم که او به تبعید آمده بود، تقریبا اواخر سال 1979. ما می دانیم که بیماری های جدی به خصوص سرطان که شاه به آن مبتلا بود تأثیری اساسی در قدرت تصمیم گیری شخص می گذارد. به علاوه آنچه می دانستیم و به آن توجه نکردیم این بود که شاه بنا به شخصیت فردی و طبیعتش آدم مصمم و با اراده ای نبود. این را میشد از همان وقت که او در دوران مصدق ایران را ترک کرد و بعد برگشت متوجه شد. اما طی سالهای پس از 28 مرداد، القابی چو شاهنشاه، آریامهر، پادشاه تخت طاووس و غیره تصویر فردی با اراده را از او ترسیم کرد، در حالی که در پس این تصویر او همچنان شخصی غیر مصمم و کم اراده بود و همین باعث شد که در سالهای بحرانی 1356-57 شمسی نتوانست اراده محکمی از خود نشان دهد. عدم رهبری او منجر به آن شد که همه مردم توافق کنند که شاه باید برود. لرد اوئن
با ظرافت و به طور غیر مستقیم سوال من را در مورد اینکه پس مسئولیت خود مردم در کجاست با سوالی از مردم ایران پاسخ داده میگوید:
Now looking back on this, could we have had an evolution towards respect for Islamic religion?
حال با شناختی که از گذشته داریم، آیا بهتر نمی بود که مردم ایران به جای انقلاب اصلاحاتی را دنبال می کردند که در عین حال که احترام و مقام اسلام را که دین اکثریت مردم است حفظ می کرد، به تدریج نظامی دموکراتیک تحکیم می یافت که ضامن خواستهای آنها باشد؟ به نظر من این راه بسیار معقولتری برای ایران می بود تا راه پررنج و اندوهباری که خمینی به همراه آورد و معلوم بود که به کجا می انجامد. با لورد اوئن می گویم: شما علت شکست نظام پهلوی را عدم اعتمادش به مردم و حتی بی‌اعتمادیش به دوستان خود در غرب خواندید. فکر می کنید آیا این می تواند درسی برای دولت کنونی باشد که تنها راه بقا گفتگو، اعتمادسازی و تغییر در جهت خواستهای مردم است؟
Yes, I think that we all live in this world. I mean, it's a truism and almost too obvious to say, but there is no real scope any longer in the complex.
بله، درسته، این توضیح واضحات است. ما اکنون در جهان پیچیده قرن 21 به سر می‌بریم و از آن گریزی نیست. هیچ دولتی هر قدر هم که قوی باشد نمی‌تواند در این دوران در انزوا به سر ببرد. هیچ کشوری، حتی ایالات متحده آمریکا نیز، نمی‌تواند فقط با اتکا به نیروی نظامیش دوام آورد. در دنیای امروز قدرت به زور اسلحه یا حتی سلاح هسته‌ای نیست. به نظر من در شرایط کنونی تعامل و گفتگو برای ایران چه با دنیای خارج و چه با مردم خودش حیاتی است. اما به نظر می‌رسد که رهبر روحانی ایران هنوز به اهمیت این موضوع پی نبرده است. او و به دنبالش پرزیدنت احمدی نژاد هنوز راه قدیم خود را دنبال می کنند و در کنار بسیاری از نارسایی های سیاسی در پی کسب سلاح هسته‌ای هستند. با اطلاعاتی که اکنون در دست همه است می دانیم که دیگر این فقط آمریکا و غرب نیستند که از تولید سلاح هسته‌ای از سوی ایران نگرانند. تمام همسایه های ایران در خاورمیانه، جهان عرب و حتی دوستان و متحدان ایران چون چین و روسیه به انهای مختلف به ایران نشان دادند که باید پای میز مذاکره و گفتگو بنشیند. هیچ کس به ایران نمیگوید تأسیسات هسته‌ای برای تولید انرژی و موارد صلح‌آمیز نداشته باش، اما صریحاً میگویند که ایران نباید سلاح هسته‌ای تولید کند. به نظر من ایران میخواهد و میتواند سلاح هسته‌ای تولید کند. خیلی هم نزدیک به انجام این کار است، اما سوال اصلی آن است که آیا میخواهد کشوری محترم، مهم و قوی در جامعه جهانی باشد یا نه میخواهد کماکان به راه کنونی ادامه دهد. ادامه راه کنونی برای ایران حاصلی جز انزوای بیشتر، تحریم‌های بیشتر و رنج بیشتر برای مردمش نخواهد داشت. از لورد اوئن می‌پرسم: حال با توجه به تجربه گذشته و نتایج این پژوهشی که اکنون علنی شده، چه درسی برای گذار ایران به سوی دموکراسی می‌توان گرفت؟ آیا هنوز هم راه اصلاحات در این نظام امکان پذیر است؟
Well, there's no doubt that you cannot change in a fundamental revolutionary way the existing revolution. That is, in my judgment, here to stay.
به نظر من نظام کنونی را نمی شود با یک انقلاب دیگر به کلی دگرگون کرد، اما این نظام همیشه، حتی به گمان من در همان ابتدا هم، می توانست به یک دموکراسی واقعی بدل شود. بعد هم زمانی بود که واقعا می شد یک گفتگوی اجتماعی انجام گیرد و همینطور گفتگوی با جهان خارج، اما این امکان متوقف شد و آنچه الان می بینیم قدرت گرفتن سپاه پاسداران است که تحت ریاست جمهوری آقای احمدی نژاد بیش از پیش به حکومتی میلیتاریستی یا نظامی بدل شده. من فکر می‌کنم این راه غلطی است و زمان آن رسیده که رهبران اسلامی ایران ببینند که وضعیت این حکومت از داخل خود ایران مورد تهدید است. اما از سوی خارج کشورهای جهان مسئله‌ای با اسلامی بودن ایران ندارند. این تصمیمی است برای خود مردم این کشور. آنچه رابطه را برای دنیای خارج دشوار می کند، لحن صحبت و کلامی است که آقای احمدی نژاد به خصوص در قبال همسایگانش به کار می برد و این مختص اسرائیل یا کشورهای غربی نیست. کشورهای دیگر منطقه نیز شاهد همین کلام خصمانه هستند. این موضوع رابطه ایران را با اکثر کشورهای جهان مخدوش می کند و باعث بی‌ثباتی می شود و به نفع ایران و هیچ کشور دیگری نیست. از دیوید اوئن میپرسم: برگردیم به موضوع محمد رضا شاه پهلوی هنگامی که او ایران را ترک کرد و شما وزیر خارجه بریتانیا بودید. میگویید کشورتان تاریخی طولانی در پناه دادن به پناهندگان سیاسی دارد و میگویید حتی یادداشتی به جیمز کالاهان نخست وزیر وقت کشورتان نوشتید و گفتید اگر شاه خواست باید پذیرفته شود. چه شد که به او پناهندگی ندادید؟
Well, it was perfectly predictable that there would be hostage taking in Iran and that was the view of British diplomats that if the Shah came to this country that was the initial
برای ما دیپلمات‌های بریتانیایی واضح بود که در چنان صورتی گروگانگیری خواهد شد. سایرس وانس وزیر خارجه وقت آمریکا هم همین نظر را داشت. درسته که ما با شاه ایران دوستی داشتیم و به این دوستی وفادار بودیم، اما وقتی کسی دیگر در رأس قدرت سیاسی نیست باید واقعیت‌ها را سنجید. این حقیقت تلخی است. تردیدی نیست که گروگانگیری قابل پیش بینی بود و سایرس وانس هم آن را پیش بینی کرده بود، اما بعد تغییر عقیده داد و در پی آن هنری کیسینجر که خواهان پذیرفتن شاه بود کارتر را قانع کرد که شاه را به دلایل انسانی و برای معالجه بپذیرد و همین به بحران گروگانگیری دامن زد. ما این اشتباه آمریکا را نکردیم. شاه همچون میدانست پذیرفته نخواهد شد از ما نخواست که به بریتانیا بیاید.
و با این گفتگوی ویژه این هفته به پایان این مجله نیمه شب رادیو فردا هم نزدیک میشیم. امیدوارم که سه‌شنبه شب خوبی رو داشته باشید، سه‌شنبه روز خوبی رو داشته باشید، اما هیچ جا نرید تا ثانیه‌های دیگر شنونده تازه‌ترین اخبار ایران و جهان خواهید بود.